بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. سوره بروج رو در بحث قیامت شروع کردیم و سماع ذات البروج در بحث سماع بودیم. آسمان قرار شد که اون بحثی رو که من در سوره آل عمران راجع به سماع کردم گوش بدی تا یه مقداری اینجا کمتر راجع به این لفظ و معناش بحث بشه. ولی یه آیاتی رو که اونجا احتمالاً بحث نشده و اینجا هم بروج را مورد بحث قرار داده، یعنی در آیه برج هست و سما با هم هست، مثل همین آیه که و سما ذات البروج، آیات دیگری هم هست که سما و برج با هم آمده. برج در لغت یک معانی خاصی داره. ماهایی هم که در قدیم برای گردش زمین به دور خورشید نامگذاری کردن و اسمش را گذاشتن برج، به جهت همین تحولی است که زمین پیدا میکنه، یعنی از یک نقطه به نقطه دیگر کوچ میکنه و میره، از یه مرتبه ای به مرتبه دیگر و از یک خانه ای به خانه دیگر. ولی کلن خود برج شکل و قیافش تعالیست، یعنی ساختمانی که مرتبه مرتبه و طبقه طبقه هست و به سمت بالا میره. در همین جهت هم این ساختمان های خیلی بلند رو امروز ما بهش میگیم برج، به جهت اینکه مراتب و طبقات موجب ارتفاعش شده. پس آسمان هم که در این آیه آمده و میگوید و سماء ذات البروج، این خیلی مهمه، یعنی اون سما رو به اون معنایی که متشابه هست و ما میگیریم و همین ظاهر آسمان که میبینید، همین آسمان به معنای فلک، به معنای کل کهکشان‌ها و کرات، این اسمش آسمانه. کل کهکشان‌ها و کرات رو ما میگیم سما، آسمان، که هم بالای سر قرار گرفته و هم اینکه کلیت نظام عالم رو ما در اینجا میبینیم بالای سر، و گویا که ما پایین هستیم اونا بالا هستن. پس این بروج که این آسمان هست و میبینید ذات البروج هست، یعنی ستاره ها رو نزدیک و دورتر میبینید، اینا طبقاتی است که در این آسمان بیرون شما میبینید. وجود انسان و این ساختارش، ساختار هم ظاهریش آسمان داره، عرض کردم خدمتتون که سر اوست، بالاست، و درون هم همینطوره که در واقع عقل او و روح او در مرتبه متعالی است، یعنی می توانید بگوید آخرین طبقه است در این وجود انسان که انسان باید به او دسترسی پیدا بکنه. بعد هر طبقه ای را شما می توانید یک برج بگید، ما امروز در این برجیم، فردا در اون برجیم، و برج ها رو یکی یکی طی بکنیم. پس و سماء ذات البروج یعنی که این آسمانی که خصوصیتش این است، صاحب این برج ها و طبقات و مراتب. پس انسان کلن باید که طی کننده مراتب و طبقات باشه به سمت بالا. به همین سوگند میخوره خدا، یعنی به آسمان و مراتبی که دارد، طبقاتی که دارد و بروجی که در آسمان هست. حالا در سوره هجر باز میبینیم آیات 16 و 17 ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما در آسمان قرار داده این برج هایی رو، و زیناها للناظرین، و اون رو زینت داده این برای کسانی که به آن نگاه میکنند، نگرندگان. پس اول باید یه شخص ناظر باشه، یعنی که با دقت نگاه بکنه به این آسمان. وقتی که این ناظر شد زیبایی اون رو درک میکنه. زیناها، ما زینت دادیم اون آسمان را به که این بروج، که این بروج برای کسانی که به آن مینگرند زینت و زیور و زیبایی است. پس بدون اینکه انسان نظارگر به سماع وجود خودش باشه، امکان ندارد که اون زینت و زیبایی خلقت خودش رو درک بکنه. و این چیزی است که پیوسته انبیا کوشش کردن انسان را متوجه این نکته بکنن، و انسان هم پیوسته در غفلت بوده. این که من یه باری بهتون گفتم همین اخیراً که هم تو آدم راه میره نشسته، این به خودش فکر بکنه، به وجود خودش، به فضای بیرونی خودش، انطباق وجود انسان با فضاهای بیرونی، و بعد انطباق این آیات با خودش و بیرون. اینا خیلی مهمه و راهگشا و کارگشاست. ولی این که ما میبینیم امروز واقعا بشر دچار یک سقوط شده، یعنی از جایگاه اصلی خودش، از سماع وجودی خودش، از این بروج خلقت خودش سقوط کرده و به اسفل سافلین رفته، علتش همینه که انسان دیگه راجع به خودش فکر نمیکنه. انسان راجع به خیلی چیزها فکر میکنه، خیلی چیزهای بیرونی فکر میکنه، خیلی چیزها او رو تحت تاثیر قرار میده، غمگینش میکنه، شادمانش میکنه، ولی هیچ وقت به خودش فکر نمیکنه که از خودش شادمان بشه یا از خودش غمگین بشه. و این خیلی مهمه که قرآن با این آیات انسان رو متوجه خودش میکنه که این سما و این بروج اینها زینتن برای ناظران، کسانی که نگرنده در این قضایا هستن. و نگرش شما میدونید در فارسی هم همینه، نگرش تفکر توشه. مثلا میگن نگرش فلان شخص به این مسئله، یعنی اون چیزی که داده و زائیده تفکر او هست، این رو بهش میگن نگرش. همین لغت در زبان عربی نظره، که فارسی هم اومده، میگن نظر شما چیست. ببینید نظر یعنی اون چیزی که برآمده از اندیشه و تفکر شما راجع به این موضوع است، اون چیست. پس ناظر یعنی کسی که نگاه میکند و با نگاه خودش در اون موضوع یا اون شی تفکر میکنه، و از تفکرش یه داده میاد بیرون، یعنی نتیجه میگیره. پس میگوید این بروج در آسمان اینها زینتن برای ناظران، کسانی که مینگرند اینطوری با تفکر. و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما این بروج رو حفظ کردیم، اینها محفوظن از دسترسی هر شیطانی که اون شیطان رجیم است، یعنی بسیار بسیار رانده شده است، بسیار بسیار دوش تبعیدیه. شما بگی شیطان تبعیدی، یعنی اینو تبعیدش کردی از وجود خود به دور. پس اگر انسان به این مرتبه نظر رسید و زیبایی و زیور و زینت بودن اون بروج رو در آسمان وجود خودش احساس کرد و درک کرد، این وجود نسبت به شیاطین دوره و شیاطین نسبت به این وجود تبعید شدن. یعنی دیگه اصلا امکان ندارد که شیطان، هر شیطانی رو بگیرید، هر خلق پلیدی یک شیطانه. از این جهت میگوید که من کل شیطان رجیم، از هر شیطان رانده شده و دور شده ای این بروج در امان هستند، حفظ کردیم، ما حفظشون کردیم. چرا میگه ما حفظ کردیم؟ برای اینکه میخواهد بگوید کسی که در راه ما آمد، ما او رو در واقع حفظ کردیم. به قول شما ها لغت خارجی نمیخوام به کار ببرم، میگید واکسینه. یعنی این انسان وجودش، این برج‌های تفکرش، برج‌های تعالی و رشدش از شهر از هر شیطان رجیمی محفوظ است، ما حفظ کردیم. پس اگر شما میخواهید که این بروج سماع وجود شما از شیاطین محفوظ بماند، بیایید در راهی که ما تعیین کردیم. اگر در این چنبره هدایت ما خودتون رو محصور بکنید، در این برج های تعالی و ترقی به سمت آسمان الهی، شما حتما از این شیاطین محفوظید. باز سوره فرقان آیه 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، مبارک است، یعنی صاحب برکت، یعنی فیض او و فضل او و نعمت او منقطع نیست. به این وجود میگویند تبارک یا مبارک. مثلا اینکه شما به عید یا فلان میگید مبارک باشد، یعنی این روز روزی است که برکت، فضل و فیض الهی شامل حال هر کسی که بشود دیگه منقطع نیست. این رو میگن مبارک. پس این یه لفظ خیلی معمولی شده در میان ما و کسی به مفهوم حقیقی اون توجه ندارد. پس تبارک خدا اینطوریست که فضل، فیض، نعمت، رحمت، اون چیزهایی که این عالم با او میچرخد، اینها منقطع نیست. پس میگوید تبارک الذی، چیکار کرده این خدا مبارک که قرار داده است در آسمان بروجی را. یعنی شما از طبقه 1 به طبقه 5 یا حتی به طبقه 3 بدون عبور از طبقه 2 نمیتوانید برید. حتی اگه با آسانسور هم برید، آسانسور هم مینویسه 2 3 4، نشون میده شما یکی یکی دارید طبقات میرید، یعنی عبور میکنه از این بروج. پس این صفات، هر صفتی رو که انسان احراز بکنه یک برج، و بدون احراز این صفات یکی یکی و پیمودن آنها، یعنی این طبقه 2 مجموعاً باید زیر پای شما باشد تا به طبقه 3 برسید. پس یک صفت اگر ناقص باشد، شما در واقع طبقه 2 رو به طور کامل طی نکرده اید. مثل اینکه یه پاتون تو طبقه 2 گیر کرده، یه پاتون رو گذاشته طبقه 3، نه اینجایید نه اونجا. پس این صفات به طور کامل باید بخشی از وجود شما رو که حالا طبقه 2 هست و یک برجه، این اشغال بکنه و شما کاملا به او احاطه داشته باشید و مسلط باشید. احاطه به صفات این است که مثلا اگر شما شدید رحیم، منه دیگه جایی نیست که این صفت از شما جدا بشه که من نسبت به این بچه رحیمم، اما اون بزرگ که میاد میذارم تو گوشش. اینطوری نیست، رحمت همه جاست. ببینید میگه این رحمتی وسعت کل شی، کجا قطع میشه؟ همه چیز رو فرا گرفته. انسان اگر که معطی شد، یعنی عطا کننده و بخشنده شد، دیگه این هیچ جا خودداری نمی کنه، امتناع نمی کنه از بخشش، همه جا بخشش می کنه، همه جا دهنده است. یعنی این برج در وجود او ساخته شده، کامل شده، یه برج دیگه باید روی این ساخته بشه. اون برج بعدی اون رفتار و کردار و اعمالی است و گفتاری است که ناشی از این طبقات، یعنی پایه های اون، ستون های اون روی این طبقه نهاده میشه. پس اگر این نباشه اونا شکل نمیگیره. از این جهت میگوید که جعل فی السماء بروجا، و همیشه انسان رو احاله میدهد به دنیای بیرون تا خودش رو بشناسه. و این انسان که شما هستید و در برابر من نشستید، حالا دیگه باید ایمان آورده باشید که عظمت یک انسان و وجودش پایا پای هست با عظمت و بزرگی خدا، و اینکه ما دست کم بگیریم خیلی بده. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. ببینید در این آسمان سراج داره، یعنی خورشید نور افکن، و قمر منیر، قمری که نورانی است. این که قمر رو میاره مثلا خورشید و ماه، برای این که به این تاریکی اشاره بکند که در تاریکی ماه مهمه، روشن میکنه راه رو و باید بهش توجه کرد. پس در این وجود انسان، این برج ها که هست، این برج ها با این سراج و با این قمر روشن میشه. سراج میتواند نبی باشه و قمر میتواند کتاب خدا باشه. در ظلمت ها، ببینید امیرالمومنین میگه در تاریکی ها پناه ببرید به کتاب خدا، اون ماهه، اون شب رو، شب تاریک رو روشن میکنه، و خورشید در واقع عالم هدایت و ارشاد بشر انبیا هستن و آخریشون پیامبر ما. پس اینها در این برج ها قرار گرفتن. با سوره سبع آیه 2، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. خدا میداند آنچه که در زمین فرو رود، این فرو رفتن ریزترین جایی که فرو بره اونو ولج یلج میگن، برای اینکه میگه که در این اگر شتر از سوراخ سوزن عبور بکنه، خب اونجا یلجو رو به کار میبره، یعنی این خیلی ریز، یعنی کوچکترین منفذ زمین که هر چه در آن رود خدا میداند. خب این علم خداست. من گفتم ببینید خدا یه چیزایی رو تعریف میکنه ولی هیچ وقت دلیل نمیاره، مثلا بیاد دلیل منطقی و اثباتی و استدلالی بیاره که چرا علم خدا اینطوریست. نه، میگه علم خدا اینه، شما باید ایمان بیارید، بپذیرید که خدا دارای این علم هست. وقتی پذیرفتید مسیری رو طی میکنید که میفهمید بعدن که این درسته، ولی خودتونم نمیتونید استدلال بیارید. هر کسی دیگری از شما استدلال خواست که تو از کجا میدونی علم خدا اینطوریه، باید بهش بگی بیا تو ببینی، من نمیتونم برای تعریف بکنم. خود خدا با روح همین کار رو کرده، یسالونه که انه روح قل روح من امر ربی، هر کی میخواد ببینه روح چیه بیاد، بیاد کجا؟ من امر ربی، نمیگه من امر الله، میگه از امر پروردگار من است. اگر تو در خط تربیت الهی قرار گرفتی میرسی به روح، بهش بگو اصلا میبینیش. حالا روح چیه؟ نمیدونم، من نمیتونم تعریف کنم، چون خیلی چیزها در عالم نباید تعریف بشه و تفاوت هم میکنه. اگر تعریف هم شد تفاوت میکنه با عین وجودش. مثلا شما، من بگم که یک میوه‌ای در لبنان بود به اسم آکادمیا و این به حدی خوشمزه بود که مثلا شما یک کیلوش هم مینشستید میخورد، مثل این زالزالک یا کویج ما بود ولی بزرگتر، مثلا اینقدر، مثل ازگیل. مثلا ازگیل خوردین؟ خوردین. خب حالا مثلا شما این چه مزه‌ای داره؟ فایده نداره این تعریف، هیچ فایده نداره. حتی قیافش هم نمیتونم براتون تعریف کنم، من تعریف میکنم اینطوریه قهوه‌ای رنگه نمیدونم فلانه هسته داره چطوریه، ولی فایده نداره. باید برید اونجا، قابل حملم نیست. جالبه ها، این اگه تو کارتون کردید بیاید این تا اینجا برسه همش آب میشه له میشه، همونجا باید بخورید. پس این لازمش اینه که شما این سفر رو برید. اگر طالب و بعد از طلب عاشق این میوه شدید، من باید حتما بخورمش، چاره نیست جز رفتن. پس شما می توانید برسید به جایی که بفهمید علم خدا چگونه است، که میگه تا اینجا میداند که ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر چه در زمین فرو رود و هر چه از آن برآید خدا میداند. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، آنچه که از آسمان فرود آید و آنچه که بر آسمان فرا رود خدا میداند. خب حالا اینها که بیرونه که باران میاد خدا میداند، نمیدونم بخار میره بالا خدا میداند، بخار آب میره بالا خدا میداند، بعد آب میشه میاد پایین خدا میداند، و بعد به همین ترتیب روح پیامبر در اثر تابش نور الهی به آسمان یعنی تبخیر میشه، میره به آسمان، خب بعد ابر میشه، در یه فضایی ابر میشه و باران میبارد، از روح نبی باران میبارد. پس آنچه که به آسمان میرود، یعنی این برج ها رو طی میکند. تو وسما ذات البروج تو قیامتی، ما اون هفته گفتن تو داری از قیامت میری بیرون یه جاهای دیگه میری، پس قیامت چی شده اینا؟ نه ما تو قیامت، همینا قیامته. یعنی اگر انسان بتواند که هم خودش رو در برابر خدا قائم ببیند و خدا رو در برابر خودش قائم، این قیامت، هر دو در برابر هم ایستاده که و جا ربک و الملک صفاً صفاً، میان در برابر تو، خدا تو صفه، و جا ربک و الملک صفاً صفاً، خدا هم از این تفنگا شمشیرا دستش گرفته و داره تو صف نظامی ایستاده، با اوناست ردیفن. اینا دقت کردین؟ خب باید اینا دیده بشه. پس این رو خدا میداند. حالا وقتی که از آسمان نزول میکند پیامبر، با یه چیزی میاد، با کلام. پیامبر تبدیل میشود به کلمت الله. عیسی کلمت الله، موسی کلیم الله، این پیامبر کلمت الله و کلیم الله، چون جمع همه انبیاست. حالا با این کلام آمد، خدا میداند، خدا میداند که چه چیزی از آسمان نزول کرده است. پس اگر شما میخواهید ایمان بیاورید، این یک ریسمان کشیده شده از آسمان ربوبی به سماع وجودی شماست، بگیریدش. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها، بگیرید این ریسمان رو. و اعتصموا بحبل الله جميعا، همه تونم این ریسمان رو بگیرید، پاره نمیشه، همه با هم بگیرید. ولا تفرق، از این محور پراکنده نشید. پس خدا میداند که چه چیزی از آسمان نزول کرده است و چه چیزی به آسمان فرا میرود، و قرار است که این انسان از این طریق به آسمان برود. و سماعه ذات البروج و هو الرحیم الغفور، و این خدا رحیم است، روی رحمت این کار میکنه و آمرزنده است. یک کسی یه سوالی کرده که راجع به غفران و رحمت و اینها توضیح بدن تفاوتش چیه. حالا اون هم به نوبتش که شد من توضیح میدم. اینا از چیزهاییست که کم کم خودتون میفهمید چطوریست، ولی حال من توضیح هم میدم. غافر 64. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، خدا کسی است که این زمین را برای شما محل استقرار قرار داده است. پس همینطوری که تمام اون چیزهایی که مورد نیاز مادی بشر هست در روی این زمین هست، و بعد تمام اون چیزهایی که مورد نیاز معنوی بشر هست از آسمان به زمین روی دارد، پس در این زمین وجود ما هم، بله، در این زمین استقرار یعنی محل قرار گرفتن تمام نیروها و صفات، استقرارش در اینجاست، اینجا مقرشه. خدا این کاری کرده. بعد چه کار کرده؟ و سماع بناعن، و آسمان را سقف این زمین قرار داده. میدونید به ساختمانی که سقف نداشته باشه بنا نمیگن. سقف که زدن بهش میگن بنای ساختمان، سقف داره. حالا این سقف مزین است به چی؟ به زینت نل کواکب، به زینت ستارگان. پس این سماع عرض انسان، سماع وجودی انسان، باید حتما این ابرهای زلالت و گمراهی که جلوی ستارگان وجودی او را گرفتند و ناظر بر زیبایی ها و زینت های وجود خودش نیست، اینا را باید کنار بزنه تا ببینه. خب پس میگوید و سماع بناءً و صورکم فاحسن صورکم، شما رو صورت داد و زیباترین صورت رو داد، زیباترینش هم داد، و رزقکم و شما رو روزی داد. ببینید دو تا زمین رو کنار هم میگذاره، یعنی شما روزی میگیرید از این نعمت هایی که روی زمینه، و این زمین به اصطلاح وجود خودتون رو رشد میدید، زنده نگه میدارید، آبادانش میکنید. پس یه چیزی در سماع این عرض شما هست، در سماع این عرض شما یه چیزی هست که اون رزق شماست و اون بناء این ساختمان وجودی شماست. اگر اون نباشه این ساختمان قابل استفاده نیست. یعنی شما اگر که 4 تا ستون بزنید و یک دیوارهای بسیار زیبایی هم بکشید و درهای طلا و نقره بگذارید و آجرهاش هم از طلا و نقره بگذارید و فرشهای بسیار نفیس بیفکنید، اما این سقف نداشته باشه، این دیگه بنا نیست، به درد نمیخوره. یه تابستون آفتاب توش و زمستون سرما و دهها وسیله گرم کنندن بذارید توش، اثری نداره. پس این عرض وجودی انسان باید به اون سماعی که ستارگان زینت بخش او هستند مزین بشود. خب حالا روزی از چی داده؟ و رزق کن من الطیبات، گفته پاکیزه ها رو با. همین یه طیبات کافیه. مثلا یکی بیاد به یکی که مثلا چرا گوشت خوک حرام شده، چرا شراب حرام شده، چرا فلان، فرض میگیریم اینا حرام نشده بود در قرآن، ولی قرآن میگه روزی که ما به شما میدیم از طیباته، از پاکیزه هاست. یه وقتی چیزی خیلی چیزی مثلا خوبیه، کاهو مثلا، ولی میگن اینا چون بوته های روی زمینه، جاهایی هم که میکارن حصار اینا نداره، شغال و سگ و گرگ و گربه و اینا از تو اینا عبور میکنن، اینا مثلا با فلان چیز باید بشورین، با فلان دارو باید بشورین. خب این خیلی چیز خوبیه، خوردنیه، ولی طیبات نیست هنوز. تا وقتی که شسته بشود و بهداشتی بشود اون وقت میشه طیبات. پس میگه و رزقکم من الطیبات. آیا انسان در راه اخلاق و رفتار حسن، همونطوری که میگه فاحسن صورکم، صورتهای شما را به بهترین شکل آفرید، آیا اون سیرت درونی انسان هم یک صورتی پیدا نمی کنه؟ یعنی هر اخلاقی که انسان درونش هست بیاد بیرون، توی حرف زدنش مشخصه، توی نشستنش مشخصه، توی لباس پوشیدنش مشخصه، توی داد و ستدش مشخصه، توی خیشداری و خیشتنداری هر دو مشخصه. اینا همش مشخصه، اینا از درونش میاد بیرون. خدا میگه احسنه، من زیباترینش رو به تو دادم. و اگر که قرار است که برای حفظ این جسمت از طیبات بخوری، روزی داده به تو، برای آبادانی معنویات و اون بنایی که اسمش سماعه و احاطه بر وجود تو دارد، اونجا هم باید از روزی که خدا به تو داده است و طیبات است بخوری. پس انسان سراغ هر منحل و آبشخوری نمیتواند برود. هر جایی اون آب زلال نیست برای نوشیدن. که حالا مثلا میپرسید که ما حالا نماز نخونیم خوب باشیم، طوریه؟ نه، هیچ طوری نیست. نماز نخونید خوب باشیم، ولی اون سماع وجودی شما اون وجود نداره دیگه. اون وجود شما هستید، بدم نیستید. اون ریسمانی که شما را به فراز می کشاند و از عالم ملک به ملکوت می برد و از ملکوت به جبروت و از جبروت به لاهوت، اون نیست دیگه، اونا نیست. ذالکم الله ربکم. اگه بخواید اینو خودمونی معناش بکنید، آیان و خانم ها، این خدای شماست. اینه بهش میگن خدا، این کار رو میکنه. ذالکم الله رب بکن، این که میخواد شما رو تربیت بکنه این همینه. خب این که میگه از آسمان میگه و فلان اینا و این که شما رو زیبا آفریده و اینکه عرض کنم که زمین را قرارگاه قرار داده است برای شما و آسمان را سقف قرار داده بالای سر شما، اینا چیکار به تربیت داره که میگه ذالکم الله ربکم؟ پس ببینید اینا متشابهات قرآنه که از این عالم انسان، یعنی از عالم ماده و ملک پرواز بکنه، بره به عالم ملکوت و اونجا متوقف نشه. خب اون بروج را طی بکنه. دوباره تبارک رو میاره، ببینید فتبارک الله رب العالمین، چقدر مبارک است پروردگار جهانیان. یعنی پیوسته اراده خدا بر این است که خیر و برکت و نعمت و رحمت و نورانیت از آسمان ربوبی به این سماع وجودی انسان نزول پیدا بکنه. فصلت آیه 12. ببینین آیات کنار هم بچینید، خیلی قرآن هم تفسیرش آسان میشه و هم روشنتر میشه مفاهیم، تا اینکه آدم بخواد یک آیه رو به تنهایی خودش رو معنا بکنه. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، در دو روز خدا هفت آسمان را فرمان راند. یعنی اینکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این قضاهن است. اراده کرد که چیزی باشد بهش میگه باش، به وجود میاد. در دو روز 7 آسمان. ولی 7 آسمان رو من توضیح دادم، بحث هم کردیم، ولی 70 عدد کسرت یعنی آسمان های بی نهایت و بی کران را. یعنی انسان اگر افتاد در وادی طی کردن بروج تعالی، میبینه که هر چه که کسب بکنه کم. واقعی اینطورا، هر چه به دست بیاره، مثلا در یک صفت، یه صفت رو بگیر، یکی از صفات رو بگیرید، این انسان میخواهد که عفو باشد، این بخشنده، ببخش. ببینید چقدر باید کار بکنه تا اولا به اینجا برسه و بعد هر چقدر که از این صفت استفاده بکنه میبینه کمه. اینه بازم هست، به اونجا میتونست باشه، اونجا میتونست باشه. پس این سبع سماواته در وجود انسان، احراز صفات ربوبی و انطباقش با درون انسان و عمل انسان، این بیکرانه. پس این 7 آسمان را در 2 روز آفریده است. حالا 2 روزش رو بذارید تا یه وقتی جدا بحث بکنیم که 2 روز، 1 روزش عالم ماده است، 1 روزش عالم معناست، 2 روز، 1 روزش عالم ملکه، 1 روزش عالم ملکوته. یعنی در 2 بخش آفریده است این آسمان ها را. 1 بخش روی به سمت ماده دارد، 1 روزه، 1 روز ماده. 1 بخش روی به سمت معنا و سماع دارد، اون 1 بخشه. یعنی همون صفات انسان 1 روی کردش به طرف ماده است. چرا؟ برای این که شما از اون صفت همیشه در جاهایی که مفهومن معنادار است و روحانی است، از صفت عفو استفاده نمی کنید. مثلا میگید این قاتله، من میبخشمش. خب این قاتل رو بخشیدید. نه، یه وقت ماده رو میبخشید، یه وقت پول رو میبخشید به دیگری، یه وقت قضا میبخشید، یه وقت عمرتون رو وقت صرفش میکنید، اینا بخششه، همه اینا بخششه. خب پس یه وقت این از سما رو به سمت ماده دارد، ولی میخواهد بگوید که هر دو سمت ماده، نمیدونم میتونم به شما تفهیم بکنم یا نه، روی کرد از معنا به سمت ماده معنوی باید باشد و به سمت معنا که خودش معناست. از این جهت میگه 7 آسمان را در 2 روز آفریده است. یعنی اگر شما میخواهید که از تمام پدیده های مادی و معنوی دنیا بهره‌مند بشوید و به نیکی استفاده بکنید و به اون احسن صورکم به اونجا برسید، این باید از 7 آسمان شروع بشه. یعنی اگر جهتگیری از سماع به زمین باشه درست میشه، ولی اگر که از زمین به زمین باشد درست نمیشه. خب و اوحا فی کل سماع امرها، و به هر آسمانی امر آن آسمان را وحی کرده. یعنی تمام این موجودات رو که میبینید غیر از انسان که مختاره، و تازه در وجود انسان هم اون چیزهایی که هست اونا سماع خودشون رو میدونن، سلول ها کار خودشون رو میکنن، خون کار خودش رو میکنه، کبد کار خودش رو میکنه، نمیدونم مغز کار خودش رو میکنه، چشم کار خودش، همه کارا اینا امریست که خدا در هر یک از این سماعها قرار داد. خب و زین السماء الدنیا به مصابیح، اما آسمان این دنیا را به ستارگان زینت دادیم. که همه حکماء مسلمان بدون استثناء این مصابیح رو گفتن دانشمندان، اولیاء الهی، پیشوایان. اینا مصابیح عالم این دنیا هستن، زینت عالم این دنیا و نور عالم این دنیا اونا هستن. باید که از اونها استیزاء بکنید، یعنی نور بخواهید. ذوق که نور است ببرید به باب استفعال میشود استیزاء، خب یعنی نور گرفتن، یا استوزاء هم آمد. بعد و حفظن، و حفظن، ببینید اینها حافظن، این مصابی حافظن. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این انداز نهادن، اینا همه اندازه هاست، انداز نهادن خداییست که هم عزیز است و هم علیم، یعنی کار را به عزت انجام میدهد. یعنی اگر کسی پای در راه اون نهاد همیشه صاحب عزت است، و عزت قدرت معنوی و درونی است. اینم که انسان میگه فلانی عزیزه، یعنی از نظر معنا و روح و ساختار اخلاقیش طوری است که دیگران او رو صاحب عزت میشمارند. پس خدا عزیز است و علیم. حالا یه چیزی که چند وقت من انتخابش کردم از این جلد دوم نامه های عین القضات، یه بخشیش رو از این نامه براتون خوندم، نامه 79 اینجا نخوندم، این بخشیش رو در بحث سبیل در قرآن خوندم، ولی بخش دومش رو اینجا میخوام برای شما بخونم. صفحه 146 هست، شماره 213 از نامه 79. تا کی آن نویسم که تو را به کار نیاید؟ این خیلی مهمه. حالا من میگم تا کی آن بگویم، چون من براتون حرف میزنم، خب، که به کار نیاید. یعنی واقعا این حرفایی که در طول این سالها زدیم یه جایی به دردتون خورده، ازش استفاده کردید، کارآمد بوده، که بگید این تصمیم را بر اساس اون آیه الهی میگیرم، مثلا تا اینطوری بوده، اینم داره هرس میخوره. تا کی آن نویسم که تو را به کار نیاید، اهم مهمات تو و همه آدمیان این است که در این مکتوب نوشتم بلا مسامحه ولا مداهنه. تعارف گذاشتم کنار، سریع صحبت کردم، اما من که این کار نکردم. من اگر بلا مسامحه و مداهنه با شما سخن بگویم همتون قهر میکنید میرید، خب؟ پس مجبورم با مسامحه و مداهنه با شما سخن بگویم، اما اون گفته بی مسامحه گفتم. یادگیر و فراموش مکن، یاد گرفتن آن بود که طلب این کار کنی، و فراموش کردن آن بود که کار را مهمل فرو گذاری. و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا. آیه قرآن که هرگاه که آیات ما بر او تلاوت شود، پشت می کند به استکبار، گویا که نشنیده است، گویا که در دو گوش او سنگینی است. لاجرم وسط دو آیه میاد، فبشره به عذاب علیم. چرا؟ زیرا که فلیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا. امروز که قیامت است، من همه شما را به دستش فراموشی می سپارم. خدا داره میگه، زیرا که در اون روز که در دنیا بودید شما مرا به دست فراموشی سپردید. تو که خود را فراموش کنی، کسی تو را یاد خواهد کرد؟ اول گفتم رو خودمون فکر بکنیم، هر وقت وقت پیدا میکنیم به خودمون فکر بکنیم. بشنو و بی مسامحت بشنو، کل امرئ مجزا به عمله. آیه نیست، روایت، هر شخصی جزا داده شده است بر اساس عمل کردش. اگر همسایه تو نان خورد تو را گرسنگی زائل شود، یا اگر فرزند تو داروی مسهل خورد تو را اسهال کند. هیهات از زنون کاذبه برخیز، که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و بیشتر خلق را جز ظنی خطا یا ثواب حاصلی نیست. و خطا الظن و ثوابه قریب قریب من النار، ظن چه درست بره چه خطا به آتش نزدیک. گمان باورت نبود که زن اگر چه ثواب بود به کار نیاید. یقین باید از قرآن بشنو که و من اصدق من الله قیلا، چه کسی راستگوتر از خدا میابی؟ چه کسی؟ کافران گفتن لو شاء الرحمن و ما عبدناهم، اگر خدا میخواست ما بتا رو نمیفرستیم، خدا ما رو مجبور کرده اینا رو بپرستیم، خواست خودمون نیست. خب این راست است. ولکن میگوید و ما لهم بذالک من علم، اینها از این قضیه آگاهی نداشتن. پس میگوید انهم الا یخرسون، اینها چیزی نمیگویند جز بیهوده. لا تائل، ای یک زبون، یا اینکه دروغ میگوین. و اینکه لو شاء الرحمن و ما عبدناهم دروغ نیست، ولیکن چون نه از یقین گویند برابر بود با ظن خطا. یقین ندارم و این حرف رو میزنم. جای دیگر مفصل تر از این در قرآن در است، گوش دار. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، آن کسانی که مشرک شدند گفتند اگر خدا میخواست ما شرک نمیورزیدیم. این سخن راست است، ولیکن در عقبش میگوید کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا، آن کسانی که پیش از اینان بودند نیز چنین دروغ پردازی کردند. تا کی؟ تا وقتی که عذاب ما را چشیدند. تا اون موقع. ای کاش میتونستم که بگم که نگاه بکنید و ببینید چگونه عذاب خدا نازل شده است و چگونه میچشیم به خاطر اینکه همین حرف رو زد. اگر خدا میخواست. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، خدا میپرسه آیا شما دانشی دارید که برای ما برون ریزید آن دانش را؟ ان تتبعون الا الظن، شما از چیزی جز گمان پیروی نمی کنید، و این انتم لا تخرسون، و چیزی جز بیهوده و دروغ نمی گویید. یعنی که صدق در آن قول بود که از یقین گویند، چون از ظن گویند کذب بود. اینا خیلی مهمه ها. ببینید اینا تو جزئیات اخلاق ما خودمون بیاریم و جدا 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 هیچ وقت روی ظن و روی گمان صحبت نکنیم که نتیجهش افتراء بشود و نتیجهش توسعه دروغ در جامعه بشود، و اینها رو از خودمون، از خانواده هامون، از رفت آمد هامون اینا شروع بکنیم که بر اساس گمان. مثلا یه کسی یه حرف میزنه به من و بعد من میرم میگم شاید نظرش این بود، شاید میخواست اون رو بگه، شاید مثلا خجالت کشید یه چیز دیگه میخواست بگه، اینا همش گمانه. یه حرفی زده همونه، شما همون رو بگی. یعنی اصلا تفسیر و تأویل نکن. بعد این منتهی می شود به توسعه صدق در جامعه، که هر کسی هر چی گفت همونه که میگه، هیچ تعویلی نداره، همونه که میگه. تا دیگه مردم هم یاد بگیرن که در لفافه صحبت نکنه، مثلا حرفایی که زده میشه در جامعه اگر هر کسی بداند که این حرف همون جمله رو که میگه طرف میفهمه، بیا راست میگه، همونو میگه. زنهار زنهار بعد از این بیان به کمال، اگر تقصیر کنی نامعذوری نامعذوری. اگر بعد از این وستماع ذات البروج اقدام به بیمودن برج‌های تعالی و کمال ننمایی، نامعذوری و نامعذوری. و من ازلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها. چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که آیات خدا به یاد او آورده بشود، نمیگه براش خونده بشه، به یادش تو ذهنشه، به یاد او آورده بشود و بعد از آن اعراض کند. این ستمکارترین شخص است. طلب علم اهم مهمات کن، دنبال این علم برو، و در طلب مرد باش تا به مقصود رسی. و اگر همه یک قدم بود که به جد تمام برگیری، تو را کفایت بود. یک قدم اما این با جدیت برد. جدیتش چیه؟ که فردا بر نگشته باشی سر جای اولت، یه قدم پیش آمده باشه. که ولم اسقال و ذره من صاحب تقوا و یقین اعظم عند الله مما طلعت علیه الشمس من الجاهل. روایت رو هم از رسول خدا روایت کردن، هم از امیرالمؤمنین. پس میگوید که یک مسقال ذره عمل از صاحب تقوا و یقین نزد خدا بزرگتر است از تمام آنچه که خورشید بر آن میتابد. ذره، مثقال ذره. عالم باش و علم طلب کن، که اول فرض بر آدمی علم است پس عمل. علم آن است که بدانی که رضای خدا در چیست و سخط او در چیست. چون بدانی عالم باشی، نه چون بخوانی یا شنوی. نه، از شنیدن و خواندن عالم نمیشه، از دانستن. دانستن چیه؟ یعنی مثلا شما خوندید که آتش میسوزاند، خب؟ و بعدم شنیدید که هزارها نفر از اون آتش میسوزانند، اما کی میدونید؟ دستم تو اینجا ببین چیه، حالا میدونم، دیگه سراغش نمیرم، دیگه دستم توش نمیزنم. این میشه علم به آتش. پس ما علم به آتش نداریم. اگر کسی قرآن بخواند یا بشنود، عالم نبود به قرآن الا که بداند. چون این علم دانسته باشی، قلیل العمل معه کثیر عند الله. اگر با چنین علمی کم هم عمل بکنی، این عمل نزد خدا بسیار است. یا علی، خطاب پیامبر به امیرالمومنین، اخلص فی العمل یجزک القلیل. اگر در عمل ای علی اخلاص پیشه کنی، کم آن هم کفایت میکند تو را. اخلاص تو در عمل آنگه صورت بندد که به تحقیق بدانی، و اگر چنین نبود و بی علم جان کنی، کثیر العمل قلیل بود. اگر کار زیاد هم بی علم آگاهی بکنی، تبدیل به اندک می شود. و اگر نه خود والعیاذ بالله، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اون وقت به این پایگاه میرسی که آری ما دیدیم که چه بسیار عمل آوردند، اما ما که خدا هستیم آن را مانند ذره هایی که در گرد و غبار هستند و پراکنده می شوند، عمل آنها را پراکنده ساختیم. هیچ. این آیه را شنیده ای ولیکن سولتش ندیده ای که چطور خدا با چه قدرت و سولتی این عمل رو متلاشی میکنه. شیر شنیده ای ولیکن صورتش ندیده ای. نام شیر شنیدن دیگر بود و صورت او را دیدن دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نامه مونده هنوز، بقیهش هم انشاءالله در یک نوبت دیگری.